این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
برخی از متخصصین امر مهاجرت عقیده دارند که اثرات مهاجرت رو بایستی به طور جداگانه درباره کشور یا سرزمین‌های مهاجر فرست و مهاجر پذیر مورد مطالعه قرار داد. اما آشکاره که تأثیر آنی و فوری خروج مهاجرین جمعیت مناطق مهاجر فرست رو تقلیل و ورود اونها رو جمعیت مناطق مهاجر پذیر رو افزایش میدند. در آثار مهاجرت نسبت به مبدأ میشه گفت علاوه بر این که روند مداوم مهاجر فرستی موجب کم جمعیتی روستاها و مناطق مهاجر فرست میشند، ترکیب جمعیت بازمونده این مناطق رو هم دگرگون میکنند و برای افراد ساکن و غیر مهاجر روستا عواقب ناگواری رو به بار میارند. از جمله تغییراتی که در ترکیب جمعیتی روستاها ایجاد میشن، دگرگونی شکل هرم سنی جمعیته که به دلیل مهاجرت مردان گروه های سنی 15 تا 19 و 40 تا 44 سال به شهرها، قاعده اون به ویژه برای مردان بسیار پهن‌تر میشه و وسط اون باریکتر به نظر میاد. از تغییرات دیگر ترکیب جمعیت، جوانتر شدن جمعیت روستا و در نتیجه افزایش نسبی سالخوردگان در جامعه روستایی رو میشه یاد کرد. از آثار دیگر مهاجرت‌های روستایی، تخریبیه که مهاجرت روستاییان و انتقال نیروی کار فعال و تحصیل کرده روستاها به جا میذاره و در سازمان تولید روستاها اثرات منفی رو ایجاد میکنه. گذشته از اون، مهاجرت روستاییان به شهرها دگرگونی های مهمی در قشبندی روستاهای کشور ایجاد میکنه. در این مورد میشه کاهش کارگران روستایی و خوشنشینان، افزایش عظیم قشر خرده مالکان و افزایش نسبی سوداگران روستایی مثل مغازه‌داران، چوبداران و پیله‌وران رو به عنوان نمونه یادآوری کرد. به نظر کارشناسان مهاجرت، هرچند در تمام کشورهای توسعه نیافته، مهاجرت از روستا به شهر نشانه ای از تمایل عمومی جوامع به تحول و ترقی محسوب میشند، اما اگه اسباب و وسایل کار و زندگی برای مهاجرین روستایی در شهر فراهم نباشه که معمولا همچنین هست، نه تنها رونقی به فعالیت‌های اقتصادی نمیده، بلکه در بسیاری از موارد جز افسودن به گروه درماندگان شهری اثر دیگری رو هم نمیتونه در بر داشته باشه. یکی از نتایج مهاجرت روستاییان دگرگونی و تغییر در قشبندی جمعیت شهرهاست. در این مورد میشه افزایش کارگران به ویژه کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر دستی رو نام برد. زمانی که مسئله پرولتریزه شدن روستاییان تبدیل روستایی به کارگر رو در شهر مورد بررسی قرار میدیم، متوجه میشیم که مهاجرت باعث گسترش طبقه کارگر مقصد شده و حجم نیروی کار غیر ماهر رو افزایش میده.
نتایج سرشماری سال 95 نشان می‌دهد تهران هم مهاجرپذیرترین و هم مهاجرفرست‌ترین شهرستان کشور است. استان‌های البرز، گیلان و مازندران سه اولویت تهرانی‌ها برای مهاجرت هستند. از ابتدای امسال بخشی از خانواده‌ها هم به شهرهای جدید اطراف تهران مهاجرت کردند. پردیس، پرند، ورامین و رودهن، همچنین کرج و هومه‌های آن مقصد مهاجرانی شدند که جایی در تهران پیدا نکردند. هر خانواده اگر یک سوم درآمد ماهانه خود را برای خرید مسکن پسنداز کند، 33 سال باید منتظر بماند تا خانه‌ای متوسط متناسب با عرف جامعه بخرد. یعنی بیش از عمر یک خانوار و دوره کاری 30 ساله. برای اقشار کم درآمد این زمان 100 سال طول می‌کشد. در این میان وام‌ها و اعتبارات بانکی‌اند که اگر متناسب با قیمت‌ها تعیین شوند، می‌توانند بخشی از این دوره انتظار را کوتاه کنند.
در بررسی مسائل و مشکلات شهری، بیشتر از اون که خود حاشیه نشینی به عنوان یک مسئله مطرح بشه، عواقب و نتایج ناشی از اون هست که مد نظر قرار میگیره. به دلیل حاشیه نشینی، شهرهای بزرگ قادر به تامین امکانات اقتصادی اجتماعی و رفاهی کافی برای شهروندان خودشون نیستن و هنوز هم حلبی نشینی و گود نشینی، سکونت خانوار در یک واحد مسکونی کوچیک و غیر بهداشتی، بیکاری و انواع اختلالات اجتماعی در چهره شهرهای بزرگ دیده میشند. آلودگی هوا، مشکل ترافیک، مسئله ارتباطات تلفنی، گرانفروشی، احتکار، کمبود مسکن، زمینخواری و در نتیجه بالا رفتن قیمت زمین شهری، نارسایی سیستم برق‌رسانی و نیرو و حوادث و عوارض ناشی از اونها زندگی رو بر بخش مهمی از جمعیت در شهرهای بزرگ دشوار میکنه. بنابراین عدم کفایت امکانات و خدمات شهری در مقابل انباشت سریع جمعیت در شهرها از طریق مهاجرت معروفترین، آسانترین و شناخته شده ترین این نتایج هست. از نتایج دیگر پدیده حاشیه نشینی در شهرها میشه افزایش جرم و جنایت، به ویژه بزهکاری جوانان و پیدایی بیکاری و بیکاری پنهان و فعالیت در بخش غیر رسمی اقتصاد رو نام برد. وقتی که شهر قدرت جذب تمام مهاجرین روستایی رو در بخشای فعالیت اقتصادی صنعت و خدمات نداشته باشه، ضمن عدم استفاده مطلوب از نیروی کار مهاجرین، بیکاری و مشاغل کاذب در شهرها افزایش پیدا می کنند و دشواری هایی رو برای شهر به وجود میارند. از آثار دیگر مهاجرت روستاییان به شهرها که به علت توزیع نامتوازن مهاجرت های داخلی پیدا می شند، میشه به گسیختگی شبکه شهری و رشد بیمارگونه و قارچی برخی از شهرها اشاره کرد.
به نظر من به خاطر اینکه خب به خاطر شغل، معمولا اشتغال و مسکن و نیازهای اساسی اولیه افراد وقتی که تامین نشه، این اتفاق میفته که تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن. وگرنه خب ممکنه که کلان شهرها خودشون خیلی از مشکلات و معضلات داشته باشن که نخوان، و اینکه امکانات در شهرهای بزرگ زیادتره.
مرسی. فکر میکنم من خیلی الان بهم اگه توی روستا بهم خونه بدم، واقعا روستا رو بیشتر قبول دارم. حالا علاوه پیشرفت، شاید مثلا هر کسی، چون الان جامعه ما جامعه‌ایه که دوست دارن همه پیشرفت کنن و به یه جایی برسن، شاید از این لحاظ مثلا روستایی‌ها میخوان بیان تو شهر که پیشرفت کنن، وگرنه به نظر من روستا خیلی جای خوبیه واسه زندگی، واسه اینکه دور باشی از دغدغه، دور باشی از خیلی چیزای دیگه. به نظر من روستا رو من خیلی ترجیح میدم، بهتره.
مهاجرت یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی هست که امروزه به ویژه در کشورهای جهان سوم مورد توجه بیشماری قرار گرفته و افزایش سریع جمعیت شهرها، نبود امکانات شهری متناسب، ایجاد محله‌های حاشیه‌نشینی و فقر و کمبود بهداشت گریبانگیر بیشتر کشورهای جهان سوم شمرده میشه. ایران هم از جمله کشورهایی هست که با سیر روزافزون مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه شده و با مشکلات و پیامدهای ناشی از این مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنه. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کمکاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و مواردی از این دست رو به وجود میارند. در حال حاضر 70% جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند که این آمار آمار مناسبی نیست، چرا که مسیر آبادانی شهرها از روستاها میگذرند و اگر روستاها آباد نشند، شهرها هم نمیتونن به خوبی مسیر توسعه و آبادانی رو طی بکنن. تولیدات کشاورزی اساس و پایه پیشرفت کشور هستند که این تولیدات هم نتیجه تلاش روستاییان شمرده میشن و راه آبادانی شهرها اینه که روستاها آباد بشن. اگرچه پیشانی کشور شهرها هستن، نبایستی از روستاها هم غافل شد. مدیر کل امور روستایی در مورد وضعیت مهاجرت روستاییان گفته مشکلات اقتصادی مهمترین علت مهاجرت روستاییان به شهرها هستند و نبود درآمد کافی، نبود شغل، فرار از بیکاری و تأمین معیشت خانواده این قشر رو وادار به مهاجرت می‌کنه. صحبت‌های دکتر حجت الله ورمزیاری بیان، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران رو به اتفاق بشنوید.
ما در سال 1335 69 درصد جمعیت کشورمون روستانشین بودن. الان این میزان سال 1399 رسید به 24.6%. مرکز آمار کشور پیش بینی کرده که در سال 1415 میرسه به 19%. پیشبینی سازمان ملل هم نشون میده که در 2050 یعنی حدوداً 1419 میرسه به 16%. خب این عدم استقرار متوازن جمعیت در پهنه سرزمین یک خطر جدیه برای ما. ما الان قابلیت های اقتصادی روستاهامون رها شدن، جمعیت داره تخلیه میشه، بعد ماشین تولید فقر کشور چه روندی رو رقم زده؟ روستا ساختمون ساخته شده، خونه ساخته شده، داره خالی از سکنه میشه. بالاخره اونجا با همین مصالح مملکت خونه ساخته شده، بیت المال در اونجا خرج شده. بعد جمعیت میاد با سیاست‌های اشتباه تمرکزگرامون جمعیت رو میاریم توی کلان شهرها، توی شهرهای بزرگ متمرکز میکنیم، حاشیه نشینی رو ایجاد میکنیم، دوباره اینا رو هی محدوده شهر رو اضافه میکنیم، حریم شهر رو اضافه کن. این یعنی چی؟ یعنی تغییر کاربری بیشتر اراضی کشاورزی، به زیر ساختمون رفتن اراضی کشاورزی جدید و از بین رفتن امنیت غذایی. خب این چه سیاست غلطیه که ما داریم اجرا میکنیم سالیان سال با دولت‌های مختلف؟ هم این روند ادامه پیدا کرده حقیقتش، حالا یکم سرعتش کند و تند شده، اصل روند بوده.
سن مهاجرت معمولاً بین 15 تا 30 سال هست و در صورت ادامه این روند تعداد افراد کهنسال در روستاها افزایش پیدا می کنند. یکی دیگر از عوامل مهاجرت رو دستمزد پایین کار در روستاها و افزایش اون در شهرها دونسته و گفته تا زمانی که این روند ادامه داشته باشه نمیشه از مهاجرت ممانعت به عمل آورد. نبود زیرساختای مناسب در روستاها از جمله جاده، مدرسه، اشتیاق روستاییان به آموزش فرزندان در مقاطع بالاتر، عدم امکان استفاده از زمین‌های کشاورزی تا عمق 5 کیلومتری از نقطه صفر مرزی و وجود مین و مکان‌های پاکسازی نشده، سالانه مشکلاتی را برای بچه‌های روستاهای مرزی مثل نقص عضو به وجود میاره که از جمله عوامل سیاسی مهاجرت تلقی میشن. کشاورز بدون زمین و آب در روستا عملاً درآمد دیگری رو برای تأمین معیشت خانواده خودش نداره. میگه تقسیم بندی زمین‌های کشاورزی بین وارثان و کمبود آب کشاورزی هم میتونه به علل دیگر مهاجرت بیانجامه. مرادی در ادامه میگه نبود الگوی مناسب کشت با وجود مصرف آب، پرداخت هزینه و صرف وقت باعث میشه محصولات باقی کشاورزان با نازل‌ترین قیمت در بازار به فروش برسه. اون در ادامه میگه بر این اساس تولید شغل و ایجاد اشتغال پایدار در روستا و ایجاد صنایع تبدیلی با توجه به نیاز منطقه میتونه از روند رو به رشد مهاجرت جلوگیری بکنه. سید وحید سعادت، معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور:
این آمار در واقع آمارهای رسمی، حالا عدد 40,000 و نزدیک به 40,000. من این نکته ای رو باید عرض بکنم، خالی از سکن شدن روستاها یک پروسه دفعی نیست، به صورت تدریجی رخ داده. یعنی حتی وقتی به آمارهای سال 45 مراجعه میکنیم که تعداد روستاهای اون موقع 92 هزار تا آبادی بوده، اون موقع خالی از سکن 16 هزار تا بوده، یعنی از اون 92 هزار تا هم 16 هزار تا بوده. طی دورهای متناوب 5 ساله، یعنی اگر 10 ساله یعنی 45 به 55، طی 10 سال این 16 هزار خالی از سکن 27 هزار خالی از سکن رسیده. یعنی رقمی که الان ما باهاش مواجه هستیم نزدیک 40 هزار هست، این طور نیستش که تو دوره اخیر رخ داده باشه. و سال 65 به 39 هزار میرسه، سال 70 به 60 هزار خالی از سکنه میرسه، ولی بعد مهاجرت معکوسی کمی شکل میگیره، 58 هزار خالی از سکنه میشن و تعداد روستاها هم البته افزایش پیدا میکنه. مثلا ما دیگه تو سال 70 که 60 هزار خالی از سکنه هستیم 125 هزار روستا داریم، و به سال 90 که 35 هزار خالی از سکنه است ما 97 هزار در واقع روستا داریم. از این 97 هزار 35 هزار در واقع خالی از سکنه است که این 90 تا به 1400 به 40 هزار رسیده. یعنی در واقع روند نوسانی داشته، اینطور نبوده که یک سالهایی هم کم شده یک سالهایی زیاد شده. خیلی معطوف هست به موضوعات اقتصاد کلان و زندگی روستایی‌ها و کیفیت زندگیشون. وقتی الان ما مراجعه میکنیم به روستاها میبینیم که 90 درصد روستاها شبکه راهشون در داخل شبکه هستن، حتی 95 درصد از اون داخل شبکه هستن، یعنی 95 درصد از اون 90 درصد راه آسفالته دارن، و همینطور به آمار دیگه 98 درصدشون برق دارن و 95 درصدشون آب آشامیدنی، 76 درصدشون آب آشامیدنی سالم، 86 درصدشون گاز لوله کشی، 98 درصدشون واحد آموزشی دارن. حالا غیر از این که با توسعه فناوری امکان آموزش‌های مجازی و غیر ذالک فراهم شده، 97 درصد خانه بهداشت، 88 درصد شبکه اینترنت دارن. یعنی یه زیرساخت‌های زندگی فراهمه. اما طی همین دوره وقتی اون مراجعه میکنیم، وقتی زمانه قدیم بحث میکردیم مثلا کسی که میرفت روستا، اون چیزی که خیلی مطلوبیت برای روستایی داشت ارزان بودن زندگی در روستا بود. یعنی همیشه هر تورمی در هر سال وقتی رخ میداده، تورم روستا نسبت به شهر پایین تر بوده. طی این دوره متاسفانه تورم روستا نسبت به شهر بیشتر بوده، تا 5 درصد در سال تورم هایی که حالا 40 خورده درصد که اعلام میکنن، مثلا 5 درصد شما اضافه کنید برای تورم روستایی. یعنی زندگی در روستا به لحاظ هزینه های زندگی سخت تر شده. غیر از این حالا مباحث فرهنگی و اون خودباوری هایی که باید وجود داشته باشه و مباحث در واقع اجتماعی که هست، حالا شاید خیلی فرهنگ سازی نشده، هویت بخشی نشده به موضوعات و از این دست مباحث، یعنی این مباحث الان نمی‌پردازم. صرفاً دو سیر آماری رو از دو منظر اقتصادیش و این روندی که از سالها وجود داشته، یعنی ما خالی از سکنه شدن روستاها رو به عنوان یک پدیده همیشگی داشتیم.
ایجاد زیرساخت‌های مناسب مثل احداث جاده و افزایش سهم 46 درصدی موجود به میانگین کشوری 67 درصد با اعتبارات مناسب میتونه مؤثر در این زمینه واقع بشه. همچنین واگذاری زمین‌های منابع طبیعی و قابل کشت به روستاییان، جلوگیری از تقسیم زمین‌های موجود به قطعات کوچکتر و در نتیجه حفره‌چاه کمتر در صرفه‌جویی از مصرف آب، ایجاد صنایع کوچک و زودبازده و همچنین احداث صنایع تبدیلی متناسب با نوع محصول منطقه از جمله راهکارهای مؤثر در جلوگیری از روند مهاجرت به شهرها هستند. از سال 94 دولت اقدام به اعطای تسهیلات با نرخ 4 تا 8 درصد و در نقاط مرزی با نرخ 0 درصد به طرح‌های مشارکتی روستاییان و صاحبان صنایع در نقاط روستایی کرده بود که با استقبال خوبی هم مواجه شده بودند و در صورت تداوم اون در آینده نزدیک شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا خواهیم بود.
دلیل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر که متعدد بحث امکاناتیه که تو روستا وجود نداره، حالا امکانات آموزشی، رفاهی، خدماتی که یه شهروند میتونه تو شهر داشته باشه، ولی تو روستا متأسفانه هنوز به این امکانات دسترسی ندارن. حالا اینترنت میتونه باشه، خدمات اداری میتونه باشه، بهداشتی میتونه باشه، آموزشی میتونه باشه و امکاناتی که به عنوان رفاه برای یه شهروند نیاز هستش.
حالا تاثیر مهاجرت کلان شهرها چی میتونه باشه؟ نظر حالا
ببین، این تأثیری که حالا از طرف روستا اگه خواستشم بررسی بکنیم، این که روستا خالی از جمعیت بشه و نیروی فعال خودش رو از دست بده، خب مستقیما میتونه تو بخش تولید، مخصوصا بخش کشاورزی و دامداری تأثیر مستقیم بذاره. و یه نکته هم داره که با توجه به سختی و مشقتی که زندگی روستایی با توجه به فعالیت‌های روزمره‌ای که انجام بده و شهروند روستایی ما تبدیل به شهروند شهرنشین بشه، برگشت برای این شهروند خیلی سخته. یعنی دیگه اون لذت‌ها و اون رفاهی که در زندگی شهری تجربه می‌کنه، مسلماً تصمیم برای بازگشتش رو خیلی سخت می‌کنه.
من چه اتفاقاتی باید توی روستا بیفته؟ چه خدماتی باید براشون ایجاد بشه که این اتفاق مهاجرت نکنن به شهر؟
ببینید، مهمترین نکتهش برآورده کردن امکانات رفاهی برای یک روستانشینه.
مثل چیا؟
خدمات رفاهی، اینترنت که خب الان دیگه جز ضروریات زندگی همه ما شده، معابر، اصلاح معابر، امکانات اداری، دسترسی به خدمات، بهداشت، اینا همه میتونه کمک بکنه که روستایی روستا رو برای زندگی کردن در کنار همه مواهب دیگه‌ای که میتونه تو روستا داشته باشه براش به وجود بیاد. در کنار این یه سری کمبودهایی هم ما تو بحث‌های دیگه داریم، مثلا توی سنددار کردن زمین‌های روستایی، مثل از بین بردن اون نگاه ارباب رعیتی در خیلی از روستاها که باقی مونده از قدیم، بحث‌های مالکیتی، بحث حل مشکلات تأمین منابع آب، مراتع، دامداری و اینکه نگاه به زندگی روستا خیلی موقع باید از بیرون از روستا حل بشه. مثلا اقتصاد روستایی، شاید تو روستا مردم بتونن با تلاش خودشون، با ایجاد اشتغال، با تولید، فعالیت خودشون رو تأمین میکنن، ولی اقتصاد روستا وابسته به زندگی شهریه، به زندگی کل کشوره. این خواهم بگم که تصمیماتی که تو بالادست گرفته میشه برای یک روستای تو روستا به طور مستقیم تأثیرگذار و تأثیرپذیرن. یعنی اینکه خیلی از این امکاناتی که تو روستا و رفتار و فعالیت هایی که تو روستا داره انجام میشه، تصمیم گیریاش بیرون از روستا سا اونجا باید درست بشه.
چه راهکاری برای توسعه روستاها بر اساس ظرفیت‌های موجود در اونها وجود داره؟ بسیاری از روستاها دارای ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری هستند که در صورت شناسایی اونها جذب سرمایه‌گذار و حمایت دستگاه‌های متولی میشه به توسعه پایدار روستایی کمک کرد.
سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزينه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهاد دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
درود بر شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. ساعت 8:58 هست و ما از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح سرد زمستانی و برفیتون به خیر باشه. در بسیاری از نقاط کشور عزیزمون ایران شاهد ریزش باران و برف رحمت الهی هستیم و خداوند بزرگ رو شاکر و سپاسگزاریم از این همه نعمت‌های بی‌دریغش که به هممون عطا کرده و بخشیده. دوستان خوب من، امیدوارم که دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربانی باشه انشالله. رسیدیم به ساعت 9 صبح و به اتفاق شما ورود تازهی به دنیای علم و دانش خواهیم داشت، اون هم از دریچه روزنه.